فصل دهم. بعد از 3 هفته توانستم از اتاقم بیایم بیرون و دوری در خانه بزنم. اولین شبی که زود نخوابیدم و کمی بیدار ماندم، از کاترین خواستم برایم کتاب بخواند، چون چشمهایم ضعیف شده بودند. توی کتابخانه بودیم و ارباب رفته بود اتاقش بخوابد. احساس کردم کاترین رغبتی ندارد که برایم کتاب بخواند. فکر کردم کتاب‌های مورد علاقه من باب طبعش نیست. به خاطر همین گفتم به میل خودش هر کتابی را که دوست دارد برایم بخواند. یکی از کتاب‌های مورد علاقه خودش را برداشت و خیلی یک نواخت 1 ساعتی برایم خواند. پشت سر هم از من سوال می‌کرد: الن، خسته نشدی؟ بهتر نیست دیگه بری بخوابی؟ الن، اگه زیاد بیدار بمونی ممکنه بازم مریض بشی. من هم پشت سر هم جواب می دادم: نه نه عزیزم، خسته نشدم. وقتی دید من از جایم تکان نمی خورم، بیمیلیش به کتابخانه را طور دیگری بروز داد. شروع کرد به خمیازه کشیدن و وول خوردن و بعد هم گفت: الن، من خسته شدم. گفتم: خیلی خوب، پس کتابو بذار کنار تو با هم کمی گپ بزنیم. اما کار خرابتر شد، چون بیقراری میکرد و آه میکشید و مدام به ساعتش نگاه میکرد، تا بالاخره ساعت 8 شد و خوابالود و خوابالود به اتاقش رفت. بعد اونخ شده بود و پلکهایش سنگین شده بودند و مدام هم چشمهایش را میمالید. شب بعد از این هم بیقرارتر شد. شب سوم اصلا نیامد پیش من بنشیند، گفت سرش درد میکند و رفت. رفتارش به نظرم عجیب و غیرعادی میآمد. مدتی تنها نشستم، بعد تصمیم گرفتم بروم ببینم حالش بهتر شده یا نه. میخواستم بگویم بیاید روی کاناپه دراز بکشد، نان بالا توی تاریکی. اما وقتی از پله ها رفتم بالا، خبری از کاترین نبود. برگشتم پایین، باز هم نبود. از خدمتکارها پرسیدم، گفتند او را ندیدند. پشت در اتاق آقای ادگار ایستادم و گوش سپردم، اما ساکت ساکت بود. برگشتم اتاق کاترین، شمعم را خاموش کردم و لب پنجره نشستم. مهتاب بود، لایه نازکی از برف زمین را پوشانده بود. فکر کردم شاید کاترین برای هواخوری و تغییر روحیه دلش خواسته برود توی باغ قدمی بزند. هیکلی را تشخیص دادم که کنار حصار پارک حرکت میکرد. اما او خانم جوان من نبود. وقتی از تاریکی بیرون آمد و در نور مهتاب قرار گرفت، دیدم که یکی از مهترهاست. مدت نسبتاً زیادی ایستاد و به مسیر کالسکرو در آن محوطه نگاه کرد. بعد به سرعت به راه افتاد، انگار چیزی دیده باشد، و دوباره برگشت. اما این بار دهنه کره اسب دوشیز کاترین را به دست گرفته بود. کاترین هم که تازه از اسبش پیاده شده بود، کنار اسب راه می رفت. مهتر آرام و یواشکی کره اسب را از محوطه چمن به طرف استابل برد. کاتی از پنجره لولایی اتاق پذیرایی وارد خانه شد و بی سر و صدا از پله ها آمد بالا و رسید به همان جایی که من منتظرش نشسته بودم. در اتاق را آهسته بست. کفش های برفالودش را آرام درآورد، بند کلاهش را باز کرد و بی خبر از حضور من خواست بالا پوشش را به کناری بگذارد که ناگهان من پا شدم و خودم را به او نشان دادم. یک لحظه از ترس و حیرت خشکش زد. صدای نامفهومی از دهانش خارج شد و هاج و واج ایستاد. من که واقعا ممنون محبت و پرستاریش در آن اواخر بودم و اصلا نمیخواستم به او اوقات تلخی کنم، گفتم: دوشیز کاترین عزیز، نازنین من، این وقت شب سوار اسب کجا رفته بودی؟ تازه چرا قصه سر هم میکنی و منو گول میزنی؟ کجا بودی ها؟ بگو. با من و من گفت: رفته بودم ته پارک، قصه هم سر هم نمیکنم. گفتم: جای دیگه ای نرفته بودی؟ زیر لب گفت: نه. با غم و درد گفتم: آه کاترین، خودت میدونی که کار درستی نکردی، وگرنه مجبور نمیشدی به هم دروغ بگی. از همینه که ناراحتم. حاضر بودم مریضیم 3 ماه بیشتر طول بکشه، اما نبینم که تو دروغ سرهم میکنی. پرید طرفم، زد زیر گریه و دستهایش را انداخت دور گردنم. گفت:
خب الن، واقعا متاسفم که ناراحت شدی. قول بده ناراحت نباشی. راستشو بهت میگم. بعدم میاد حقیقتو از تو مخفی کنم.
نشستیم لب پنجره و به کاترین گفتم که البته حدس میزنم چه رازی در سینه دارد، اما هر رازی را با من در میان بگذارد قول میدهم عصبانی نشوم. و بعد کاترین شروع کرد به گفتن:
الن، من رفته بودم وادرینگ هایتس. از موقعی که تو مریض شدی حتی یک روز هم نشده که نرفته باشم، جز سه بار قبل از مریضیت، دو بارم بعد از خوب شدنت. به مایکل کتاب و عکس میدادم تا هر شب مینی رو برام حاضر کنه و بعدم ببره توی استبل. نباید با مایکل دعوا کنی. ساعت 6:30 میرسیدم هایتس و معمولا تا ساعت 8:30 اونجا میموندم و بعد به تاخت میومدم خونه. برای تفریح و سرگرمی نبود که میرفتم. بیشتر وقتا همش غم و غصه بود. فقط گهگاهی خوشحال میشدم، شاید هفته یک بار. دفعه اول فکر میکردم عجب مخمصه‌ایه که تو رو مجاب کنم تا بذاری به قولم وفا کنم. آخه اون روزی که من و تو با هم برگشتیم، به لینتون قول داده بودم روز بعد به دیدنش برم. اما روز بعد که تو همش طبقه بالا بودی، من از مخمصه نجات پیدا کردم. موقعی که مایکل داشت قفل در پارک رو درست میکرد، من کلیدو برداشتم و به مایکل گفتم پسر عمم خیلی دلش میخواد منو ببینه، چون مریضه و نمیتونه بیاد گرینج. پدرم هم مخالف رفتن منه. بعد درباره کره اسبم باهاش صحبت کردم. مایکل به مطالعه علاقه داره، به فکر اینه که به زودی از اینجا بره و ازدواج کنه. به هم گفت اگه از کتابخونه براش کتاب ببرم، اون وقت به میل من عمل میکنه. البته من ترجیح میدادم که کتابای خودم رو بهش بدم، که خب بیشتر خوشش اومد. دفعه دومی که لینتون رو دیدم سرحالتر بود. زیلا، همون زن خدمتکار جدیدشون، اتاق و تمیز و مرتب کرد و آتیش بخاری رم تیز کرد و به همون گفت که جوزف برای مراسم دعا رفته و هیرتون ارشام با سگاش رفته بیرون. بعدن شنیدم که رفته بود حساب قرقاولای این ناحیه رو برسه. خلاصه زیلا به همون گفت که خوش باشیم و خیالمون راحت باشه. یه کمی شراب گرم و نون زنجبیلی برام آورد و خیلی مهربونی و محبت کرد. لینتون نشست روی صندلی راحتیشو، منم نشستم روی صندلی گهواره کوچیک که اونجا بود. کلی خندیدیم و با خوشحالی گپ زدیم. خیلی حرف برای گفتن داشتیم. نقشه میکشیدیم کجاها بریم و تابستون که شد چی کارا بکنیم. برات نمیگم چه حرفایی میزدیم، چون لابد به نظرت بچگانه و ساده لوحانه میاد. اما یه بارم نزدیک بود دعوا کنیم. اون میگفت بهترین کار توی روز گرم ماه ژوئیه اینه که آدم از صبح تا شب بره روی تیکه چمن وسط بوته‌زار دراز بکشه، زنبورها لابلای گلها با وزوزشون برای آدم لالایی بگن، چکاوکا بالای سر آدم آواز بخونن، آسمون آبی و بی ابر باشه و خورشیدم مدام بتابه. این کل تصویر اون بود از سعادت بهشتی. اما چیزی که من دلم میخواست تاب خوردن از یک درخت سبز بود که برگاش خشخش کنن، باد غربم بوزه و ابرای سفید سفید به سرعت از بالای سرمون رد بشن. تازه نه فقط چکاوکا، بلکه باسترک ها و توکاهای سیاه و سهرهای سینه سرخ و فاخته ها هم از چهار طرف نغمه سرایی کنن. بوتزار از دور دست پیدا باشه با فرو رفتگی های سایدار و خونک، اما نزدیک ما موج های بلند الفزار که توی نسیم تاب بخورن. همینطور جنگل و صدای آب و کل دنیا بیدار و سرشار از شادی. خلاصه لینتون دلش میخواست تو آرامش و بدون هیچ سر و صدای دراز بکشه، اما من دوست داشتم همه چیز بدرخشه و بجوشه و برقصه، انگار که توی جشن باشکوه هستیم. بهش گفتم که بهشت اون بی جان و بی رمقه. اونم به من گفت که بهشت من مستانه است. گفتم تو بهشت اون من خوابم میبره. اون گفت تو بهشت من نمیشه نفس کشید. کم کم بد خلق شد. بالاخره توافق کردیم که هر وقت اون تابستون خوش از راه رسید ما هر دو رو امتحان کنیم. بعدم همدیگر رو بوسیدیم و آشتی کردیم. یه ساعتی گذشت و من نگاه کردم به اون اتاق بزرگ که کفش صاف بود و قالی و فرشم نداشت. با خودم فکر کردم اگه میز رو جابجا کنیم چه خوب میشه اونجا بازی کرد. بلینتون گفتم که زیلا رو صدا بزنه بیاد کمک تا بعدش چشم بندونک بازی کنیم. چشم زیلا رو میبستیم و میباس ما رو بگیره. الن تو خودت این بازی رو میکردی، حتما یادت هست. اما لینتون میگفت خوشش نمیاد. میگفت این بازی لذتی نداره. اما رضایت داد با من توپ بازی کنه. توی یه گنجه وسط کلی اسباب بازی قدیمی دو تا توپ پیدا کردیم. اسباب بازی ها فرفره و حلقه و راکت و توپ پردار بودن. روی یکی از اون دو تا توپ علامت که بود، روی اون یکی علامت ه. من دلم میخواست توپ که رو داشته باشم چون حرف اول کاترین بود. توپ ه هم مال لینتون میشد چون حرف اول هیت کلیف بود، یعنی اسم خودش. اما توپ ه پوستش رفته بود و لینتون اونو نمیخواست. من پشت سر هم با توپم اونو میزدم. باز یهو ناراحت شد، سرفش گرفت و برگشت نشست روی صندلیش. البته اون شب زود حالش جا آمد و زود خوش اخلاق شد. از دو سه تا آواز قشنگم که براش خوندم خوشش اومد. آوازای تو بود الن. موقعی که دیگه میباس راه بیفتم با خواهش التماس بهم گفت شب بعدم باز برم دیدنش. منم قول دادم. اون وقت سوار مینی شدم و عین باد برگشتم خونه تا صبحم خواب وادرینگ هایتس و پسر عمه عزیز و نازنینم رو دیدم. روز بعدش ناراحت بودم چون از یک طرف تو حالت خوب نبود، از طرف دیگم دلم میخواست پدرم هم بدون من از خونه خارج میشم هم موافق باشه. اما بعد از چای هوا مهتابی شد. مهتاب قشنگی بود. سوار اسبم که شدم و به راه افتادم غم و ناراحتیم کم کم برطرف شد. با خودم میگفتم یه شب خوش دیگه پیش روم دارم و هر چیزی که دوست دارم لینتونم حتما دوست خواهد داشت. داشتم یورتمه میرفتم طرف باغشون و میپیچیدم به پشت خونه اونا که یهو ارنشا مقابلم سبز شد. دهنه اسبمو گرفت و به هم گفت از راه جلویی برم. یه دستی به گردن مینی زد و گفت حیوان قشنگیه. انگار دوستش باش حرف بزنم. من فقط گفتم دهنه اسبمو ول کنه وگرنه ممکنه لگد بخوره. با همون لهجه دهاتیش جواب داد، گفت اگه لگد بزنه دردی نداره. یه لبخندی زد و به پاهای اسبم نگاه کرد. نزدیک بود کاری کنم که اسبم لگد بزنه، اما رفت در باز کرد. همون موقع که داشت چفت در رو باز میکرد به نوشته بالای در نگاه کرد و دست پاچه، اما با ذوق و شوق گفت دوشیز کاترین، حالا دیگه بلدم اونو بخونم. گفتم خیلی خوب بخون ببینم، مثل اینکه زرنگتر شدی. بریده بریده هجی کرد و این اسم خوند: ایرتون ارنشا. دیدم که مکس کرده. برای اون که تشویقش کرده باشم گفتم خب اون عددارم بخون ببینم. جواب داد اونا را هنوز نمیتونم. قاه قاه از ته دل به بیسوادش خندیدم و گفتم ای بچه تنبل. جوونک خیره موند. لبش داشت به خنده باز میشد اما روی پیشونیش رگه های از اخم دویده بود. انگار نمیدونست که باید مثل من بخنده یا نه. نمیدونست خنده من از صمیمیته یا دارم مسخرش میکنم. زود این شک و تردیدش رو برطرف کردم. بلا فاصله جدی شدم و ازش خواستم بره کنار. بهش گفتم برای دیدن لینتون اومدم نه اون. قرمز شد. قرمز شدنش رو تو نور مهتاب تشخیص دادم. دستش از چفت در برداشت و سرش هم انداخت پایین و جیم شد. ظاهرا به غرورش برخورده بود. به نظرم خودشو در حد لینتون میدونست چون میتونست اسم خودشو بخونه. اما وقتی دید که خلاف اون فکر میکنم خیلی تو ذوقش خورد. من دویدم وسط حرفش و گفتم ببین دوشیز کاترین، عزیز من، نمیخوام سرزنشت بکنم ولی این رفتارتو نمیپسندم. درسته که جناب هیتکلیف پسر عمه توه، اما هیرتونم پسر دایی توه. رفتارت درست نبود. اصلا همین که میخواست در حد لینتون باشه خودش جای تمجید و تحسین داره. شایدم اون دو کلمه رو به قصد خود نمایی نبود که یاد گرفته بود. خب تو قبلا بی سوادیشو به روش آورده بودی و خجالتش داده بودی، حالا میخواست جبران بکنه و نظر لطف تو رو بخره. کار بعدی کردی که همین تلاش نصف نیمهشو مسخره کردی. آخه اینطوری که تشویق نمیشه چیزای بیشتری یاد بگیره. تو خودت اگه تو اون شرایط بزرگ شده بودی، دهاتی و بی سواد از کار در نمی اومدی. اونم تو بچگی مثل تو زرنگ و باهوش بود. من ناراحتم که تو پسش زدی. تقصیری که نداره. هیت کلیف پست بهش ظلم کرده.
کاترین از این حرفهای جدی من تعجب کرد و گفت:
خب الن، حالا سر این موضوع آقا تلخی نکن باشه؟ صبر کن تا برات بگم که اصلاً الفبا رو برای جلب رضایت من یاد گرفته بود یا نه. اصلاً این جونور مستحق این بوده که آدم با اون ادب به خرج بده یا نه. به هر حال وارد شدم. لینتون روی کاناپه لم داده بود. منو که دید نیمخیز شد. گفت: کاترین جان، من امشب حالم خوب نیست. همش تو باید حرف بزنی و من گوش کنم. بیا بشین کنار من. میدونستم زیر قولت نمیزنی. دوباره امشب از تو قول میگیرم که بازم بیای دیدنم. من فهمیدم که نباید به اون جر رو بحث کنم. حالش خوب نبود. ملایم و با محبت حرف زدم و سوالی هم نکردم. خلاصه مواظب بودم که به هیچ وجه ناراحتش نکنم. چند تا از قشنگترین کتابامو براش برده بودم. از من خواست قسمتی از یکی از کتابها رو براش بخونم. منم خواستم شروع کنم به خوندن که یهو ارنشا در رو محکم باز کرد و اومد تو. عصبانی بود. یه راست اومد طرف ما، دست لینتون رو گرفت و از کاناپه کشیدش بیرون. با یه لحنی که از فرط عصبانیت زیاد مفهوم نبود گفت: برو اتاق خودت. قیافش از خشم برافروخته شده بود. ادامه داد: مهمونت هم ببر همونجا اگه برای دیدن تو اومده. نباید این اتاق مال خودت بدونی. برو هر دوتون برید. به ما پرخاش کرد و اصلا فرصت نداد که لینتون حرفی بزنه. اونو هول داد توی آشپزخونه. به منم که پشت سر لینتون رفتم مشتشو نشون داد، انگار میخواست منو بزنه. من یه لحظه ترسیدم و یکی از کتابو از دستم افتاد. با لگد کتابو پرت کرد طرف منو، در و پشت سر ما بست. از کنار آتیش بخاری آشپزخونه صدای خنده خبیثانه‌ای بلند شد. سرمو که برگردوندم جوزف ایکبری رو دیدم که ایستاده بود و داشت دستای استخونیشو به هم میمالید و از خنده ریسه رفته بود. گفت: میدونستم حسابتونو میرسه. جوون رعنایه، عجب شجاعتی داره. میدونه؟ بله، اونم مثل من میدونه که چه کسی باید اینجا ارباب باشه. خوب انداختتون بیرون. من بی اعتنا به مسخره کردنای پیرمرد بدجنس به پسرمم گفتم: کجا باید بریم؟ لینتون رنگش پریده بود و داشت میلرزید. اصلا قشنگ نبود الن. آه نه، وحشت کرده بود. صورت ظریف و چشمای درشتش وحشت زده بود. عصبانی شده بود اما مستأصل بود. دستگیره رو گرفت و تکون داد. در از تو قفل شده بود. با جیغ و داد گفت: اگه نظری بیام تو میکشمت. باز کن بیام تو وگردن میکشمت. ابلیس پس فطرت، میکشمت، میکشمت. بازم جوزف خنده مسخره آمیزی کرد. گفت: مثل پدرش. بله مثل پدرش. حالا شده مثل پدرش. محل نده ایرتون، نترس، دستش به تو نمیرسه. من دست لینتون رو گرفتم و سعی کردم اونو کنار بکشم، اما چنان جیغی کشید که جرأت نکردم اونو بکشم کنار. بالاخره سرفهش گرفت و اونقدر سرفه کرد که داد و فریادش قطع شد. از دهنش خون اومد و بلا فاصله افتاد زمین. من ترسیده بودم. دویدم توی حیاط و با صدای هرچی بلندتر زیلا رو صدا زدم. صدامو شنید. داشت توی آغولی کنار انبار از گاوا شیر میدوشید. زود کارشو ول کرد و سراسیمه اومد و پرسید چی شده. نفسم در نمی اومد و نمیتونستم بگم چی شده. دستشو گرفتم و کشیدمش توی آشپزخونه. اما لینتون اونجا نبود. ارنشا از اتاق اومده بود بیرون تا ببینه چه دست گلی به آب داده. همون موقع که من و زیلا وارد آشپزخونه شدیم، ارنشا داشت لینتون بیچاره رو از پله‌ها میبرد بالا. من و زیلا هم رفتیم دنبالش بالا. اما ارنشا بالای پله ها جلوی منو گرفت و گفت نباید وارد اتاق لینتون بشم. گفت برم خونه. گفتم که لینتون رو کشته و من باید وارد اتاق بشم. جوزف در رو قفل کرد و بهم گفت نباید وارد بشم و از من پرسید که مگه منم مثل اون دیوونه مادرزاد هستم. همونطور ایستاده بودم و گریه میکردم که دوباره سر کله زیلا پیدا شد. بهم گفت کمی که بگذره حال لینتون بهتر میشه. فقط نمیبایست جارو جنجال کنه و جیغ و داد را بندازه. بعد دستمو گرفت و منو برخلاف میلم به همون اتاق بزرگ برد. آه الن، چیزی نمونده بود که موهای سرمو بکنم. اونقدر هق هق کردم و اشک ریختم که چشمام تار شدن و دیگه جایی رو نمیدیدم. اون جوونک رزلم که تو دلت به حالش میسوزه روبروم ایستاده بود و هر چند لحظه یک بار بهم میگفت هیس هیس هیس، اصلا منکر میشد که تقصیریم داشته. من به اون میگفتم که قضیه رو برای پدرم تعریف میکنم، اون وقت اون به زندان میافته و اعدام میشه. بالاخره از همین حرفام ترسید و به لکنت و هق هق افتاد و دوید بیرون تا این حالت ترس و بزدلیشو کسی نبینه. با این وجود از دستش خلاص نشدم. آخر سر که مجبورم کردن برگردم خونه، هنوز زیاد از وادرینگ هایتس دور نشده بودم که اون یهو از جایی تو کنار جاده پرید وسط جاده و جلوی مینی رو گرفت و منو متوقف کرد. گفت دوشیزه کاترین، من خیلی ناراحتم، اما خیلی بده که من با شلاقم ضربه ای بهش زدم چون فکر میکردم میخواد بلایی سرم بیاره. دهنه اسبم ول کرد و یکی از همون ناسزاهای بد و حوالم کرد و من پریشان و بی‌حواس به تاخت اومدم خونه. اون شب نیومدم به تو شب بخیر بگم. شب بعدشم نرفتم وادرینگ هایتس. خیلی دلم میخواست برم، اما خیلی مضطرب بودم. حتی گاهی میترسیدم که مبادا لینتون مرده باشه. از فکر روبرو شدن با هیرتونم به خودم میلرزیدم. بالاخره روز سوم به خودم یه دل و جرأتی دادم. در این حال طاقت دلواپسی و بلا تکلیفی رو هم نداشتم. خلاصه بازم جیم شدم. ساعت 5 رفتم. پیاده رفتم که به خیال خودم بتونم یواشکی وارد اون خونه بشم تا بدون اون که کسی متوجه بشه خودم رو به اتاق لینتون برسونم. اما سگ‌ها با سر و صدایی که به پا کردن منو لو دادن. زیلا اومد استقبالم و گفت جوون ما حالش خیلی بهتر شده. بعد منو به اتاق نقلی تر و تمیزی برد که فرش و قالی هم داشت. من با خوشحالی لینتون رو دیدم که روی کاناپه کوچیکی دراز کشیده بود و داشت یکی از کتاب‌های منو می‌خوند. اما الن تا یک ساعت تموم نه با من حرف زد نه اصلا نگاهم کرد. خیلی اخلاق بدی داره، همش با آدم قهر میکنه. تازه وقتی هم لب باز کرد تا حرفی بزنه واقعا از تعجب داشتم شاخ در میآوردم، چون به دروغ بهم میگفت که من باعث اون جار و جنجال شده بودم و هیرتون تقصیری نداشته. من اگه میخواستم جوابش رو بدم حتما پرخاش میکردم و عصبانی میشدم. به خاطر همین حرفی نزدم. پاشدم و از اتاق رفتم بیرون. پشت سرم صدای ضعیفش شنیدم که گفت کاترین. فکر نمیکرد من در جوابش راهم و بکشم و برم. اما من برنگشتم و اومدم خونه و روز بعدم برای دومین دفعه همینجا توی خونه موندم و تصمیم گرفتم دیگه به دیدنش نرم. اما خیلی برام سخت بود که شب بخوابم و صبح بیدار بشم و هیچ خبری از لینتون نداشته باشم. به خاطر همین از تصمیمم که هنوز محکمم نبود برگشتم. قبلا یک بار رفتنم اشتباه از کار در آمده بود، اما این بار نرفتنم اشتباه بود. مایکل اومد پرسید که مینی رو زین بکنه یا نه و من گفتم آره. موقعی که سوار کره اسب به طرف بلندی ها می رفتم به خودم فکر می کردم که دارم وظیفم رو به جا میارم. مجبور بودم از مقابل پنجره های جلو رد بشم تا به حیاط برسم. چه فایده داشت که حضورم رو پنهان کنم؟ زیلا وقتی دید به طرف اون سالن میرم بهم گفت ارباب جوون توی اتاق هستن. رفتم تو. ارنشا هم اونجا بود، اما بلافاصله از اتاق خارج شد. لینتون روی مبل بزرگ نشسته بود و چرت میزد. رفتم طرف بخاری و برای اینکه مثلا حقیقت رو گفته باشم خیلی جدی گفتم لینتون، چون منو دوست نداری و فکر میکنی عمدن برای ناراحت کردنت میام اینجا و هر بارم به من میفهمونی که ناراحتت میکنم، پس این آخرین دیدار ماست. بیا از هم خداحافظی کنیم. به آقای هیتکلیف بگو که دیگه دلت نمیخواد منو ببینی و لازمم نیست که دیگه برای این قضیه دروغ بافی بکنه. بهم گفت کاترین بشین و کلاهتو بردار. تو خیلی از من خوشبختری، باید بهتر از من باشی. پدرم مدام از عیب و نقص‌های من حرف میزنه و تحقیرم میکنه. اینجوری من خودم هم به خودم شک میکنم. گاهی از خودم میپرسم آیا همونطور که پدرم میگه من واقعا آدم به درد نخوری نیستم؟ اینجور وقتا خیلی عصبی و بد اخلاق میشم، طوری که از همه بدم میاد. همیشه به درد نخورم، بد اخلاق، بی دل و دماغ. حالا اگه دلت میخواد باشه برو، از من خداحافظی کن. از این مخمصه خودتو خلاص کن و دیگه اذیت نشو. فقط یه چیزو باور کن کاترین، باور کن که اگه میشد به مهربونی و نازنینی و خوبی تو بشم، حتما میشدم. با تمام وجودم میشدم. حتی خوش اخلاقتر و سالمتر از تو. اینو هم بدون که مهربونی های تو باعث شده من تو رو از حد و اندازه‌ای که لایقش هستم بیشتر دوست داشته باشم. البته نمیتونستم ذات و طبیعتم رو بهت نشون بدم. دست خودم هم نبود. اما حالا پشیمونم و حسرت میخورم. تا روزی که زنده ام پشیمون و متاسف خواهم بود. خب من احساس کردم راست میگه. فکر کردم باید ببخشمش. حتی اگه یه دقیقه بعد باز با هم دعوا میکرد من باید میبخشیدمش. با هم آشتی کردیم. اما تمام مدتی که من اونجا بودم هر دو گریه میکردیم. گریه ما فقط از غم نبود. اما من در این حال ناراحت بودم از اینکه لینتون ذات و طبیعتش معیوبه. هیچ وقت نمیذاره دوستاش راحت و آروم باشن و خودشم هیچ وقت روی راحتی و آرامشون نمیبینه. از اون شب به بعد همیشه به اتاق نقلیش میرفتم چون یه روز بعد پدرش برگشته بود. فکر میکنم دو سه بار با هم خوش بودیم و امیدوارم بودیم، درست مثل دفعه اول. بقیه دیدارای ما کلافه کننده و پردردسر بود. گاهی با خودخواهی‌ها و آزار و اذیت‌هاش کامم و تلخ میکرد. گاهی هم با درد و ناراحتی‌های خودش. اما من یاد گرفتم که خودخواهی‌ها و آزار و اذیت‌هاشو هم مثل درد و ناراحتی‌هاش تحمل کنم. آقای هیتکلیف از دیدن من اجتناب میکنه. اصلا خیلی کم اونو میبینم. فقط یک شنبه قبل زودتر از همیشه اومد و من صداشو شنیدم که داشت تفلکی لینتون رو به خاطر رفتار شب قبل از اون بازخواست میکرد. خیلی بیرحمانه هم بازخواست میکرد. نمیدونم از کجا با خبر شده بود. لابد گوش ایستاده بود. البته لینتون رفتارش آزاردهنده بود، ولی این مسئله به کسی جز من ربطی نداشت. به خاطر همینم وارد شدم و نطق قرای آقای هیتکلیف رو قطع کردم و همین نکته رو بهش گفتم. اون زد زیر خنده و راهش رو کشید رفت. اما گفت خوشش اومده که من این شکلی به قضیه نگاه میکنم. به لینتون گفتم که از اون موقع به بعد باید حرفای تلخش رو یواشتر به زبون بیاره. خب الن، کل ماجرا رو دیگه شنیدی؟ نمیتونی جلومو بگیری که به وادرینگ هایتس نرم. اگه جلومو بگیری باعث بدبختی دو نفر میشی. کافیه تو به پدرم چیزی نگی. اون وقت این رفتنهای من آرامش هیچ کسو به هم نمیزنه. تو نمیگی، درسته؟ ظلمه اگه بگی.
جواب دادم. دوشیز کاترین،
درباره این موضوع فردا تصمیم میگیرم.
باید مطلب رو سبک سنگین بکنم.
خب، حالا تو رو تنها میذارم تا استراحت بکنی. من باید فکر کنم.
اما من فکرهایم را با صدای بلند به زبان آوردم، آن هم در حضور ارباب. یک راست از اتاق کاترین به اتاق ارباب رفتم و کل ماجرا را برایش تعریف کردم. منتها گفتگوهای کاترین با پسر عمه‌اش را نقل نکردم و از هیرتون هم اسمی نبردم. آقای لینتون انقدر مضطرب و هراسان شد که اصلا جوابی به من نداد و حرفی نزد. صبح روز بعد کاترین فهمید که من رازش را فاش کردم. این را هم فهمید که دیدارهای مخفیانش دیگر به پایان رسیده است. گریه ها کرد و زاری ها سر داد. به پدرش التماس کرد که به لینتون رحم کند، اما ثمری نداشت. فقط دلش خوش شد به اینکه پدرش قول داده بود نامه‌ای بنویسد و به لینتون اطلاع بدهد که هر وقت دوست داشته باشد اجازه دارد به گرینج بیاید، اما دیگر نباید انتظار داشته باشد که کاترین را در وادرینگ هایتس ببیند. شاید اگر از اوضاع جسمی و کسالت او با خبر بود، صلاح می‌دید که حتی این دلخوشی مختصر را هم به دخترش ندهد.